ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. به امید سلامتی و سرفرازی تان مزرعون منگل تا پایان برنامه با شماستم. در جریان ساعت میشنوین که لوید سارنبال امریکا اریک هولدر وارد کابل شده و با مقامات افغان روی موضوع مبارزه با فساد موجود در افغانستان و هم همکاری ها بین ارگان های قضایی دو کشور بحث میکنه. ایره هم میشنوین که وزیر مالی افغانستان گفته بیشترین فساد اداری در حکومت افغانستان نه، بلکه در مؤسسات بین المللی وجود داره که در افغانستان فعالیت دارند.
ما تمام اسناد و شواهدی که به در کجا به مصرف رسیده او را داریم، فلهذا ای که حکومت افغانستان متهم می سازه مطلق بی منطق، مطلق غلط و ما ایره رد می کنیم.
بله شنونده عزیز، این موضوع و گزارش های دیگه خبری را دنبال می کنیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
نخواست توجه نمایید به سرخط خبرها. نیروهای ناتو مستقر در افغانستان میگویند تمام مهاجمانی را که میدان هوایی شهر جلال آباد را صبح امروز مورد حمله قرار داده بودند از پا درآوردند. یک بزرگ قومی در ولایت قندهار به وسیله افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که روسیه و آمریکا هر دو تلاش دارند تا دستگیری افراد مظنون به جاسوسی برای روسیه را که اخیراً در آمریکا توقیف شدند کم اهمیت جلوه دهند. با عرض سلام، این هم مشروع خبرها، گوینده سید فتح محمد بها. نیروهای ناتو مستقر در افغانستان میگویند تمام مهاجمانی را که میدان هوایی شهر جلال آباد را صبح امروز مورد حمله قرار داده بودند از پا درآوردند. جوزف ولاد سخنگوی نیروهای ناتو امروز در کابل به خبرنگاران گفت که شماری از افراد مسلح با موتر مملو از مواد انفجاری، بمب‌های دستی و سایر سلاح‌های سبک میدان هوایی شهر جلال آباد را مورد حمله قرار دادند که با مقاومت نیروهای افغان و خارجی مواجه شدند. آقای ولاد میگوید که در نتیجه این درگیری دو عسكر خارجی نیز زخم برداشت. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از محل نامعلوم در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که در این حملات تعداد از عساکر خارجی را کشتند، اما مقام‌های دولتی این ادعا را نادرست می‌خوانند. 5 تن از وزرای کابینه افغانستان که به روز دوشنبه این هفته از ولسی جرگه رأی اعتماد گرفته بودند، امروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان مراسم تحلیف را انجام دادند. احمد ضیا سیامک سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بر رادیو آزادی گفت که جنرال بسم الله وزیر داخله، دکتر انوارالحق هدی وزیر تجارت و صنایع، انجینیر عبدالقدوس وزیر فواید عامه، جماهیر انوری وزیر امور مهاجران و اسدالله خالد وزیر امور سرحدات افغانستان در برابر رئیس جمهور افغانستان سوگند وفاداری به این کشور را ادا کردند. رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته 7 تن از وزرای پیشنهادی را به ولسی جرگه معرفی کرد، اما در این میان دکتر داود علی نجفی و سرور دانش که به عنوان وزرای ترانسپورت و تحصیلات عالی پیشنهاد شده بودند رأی نگرفتند، اما رئیس جمهور کرزی آنان را به عنوان سرپرست در این وزارت ها تعیین کرده است. مسئولان محلی در ولایت قندهار میگویند حاجی عبدالرحیم، یکی از بزرگان قومی و قماندان سابق جهادی، امروز توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. فضل احمد شیرزاد عامر امنیت قندهار بر رادیو آزادی گفت که حاجی عبدالرحیم در حال حاضر کدام وظیفه دولتی نداشت و پیش از چاشت امروز زمانی که در بازار مصروف خریداری بود با وسیله افراد مسلح موتورسایکل سوار به قتل رسید. با گفته آقای شیرزاد، حمله کننده ها از محل فرار کردند و مسئولیت این قضیه را تا اکنون کسی به عهده نگرفته است. و خبر اخیرین که مسئولان محلی در ولایت زابل میگویند مخالفان مسلح یک کاروان اکمالاتی نیروهای خارجی را در مسیر شاهراه کابل قندهار در مربوطات ولسوالی شاجوی مورد حمله قرار دادند که در نتیجه یک محافظ این کاروان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. عبدالقیوم ولسوال شاجوی برای رادیو آزادی گفت که این حمله ناوقت دیرو صورت گرفته است. به اساس یک خبر دیگر، در اثر حمله دیگر مخالفان مسلح دولت بر یک کاروان اکمالاتی نیروهای بین المللی در مربوطات شهر صفای ولایت زابل، 7 تن از محافظان این کاروان به هلاکت رسیدند. طالبان مسلح مسئولیت هر دو حمله را به عهده گرفتند. این بود تازه ترین خبرهای مربوط به افغانستان. خبر های منطقه و جهان با همکارم خالد مفتون.
رئیس اداره صلیب سرخ بین المللی میگوید وای از حکومت قرقیزستان خواسته است تا به این اداره اجازه دهد تا به تمام افرادی که بعد از خشونت های قومی در جنوب این کشور توقیف شدند دسترسی داشته باشد. جاکوب کلنبرگر رئیس صلیب سرخ بین المللی گفته است وی از این تقاضا را در جریان ملاقات با روزا اوتنبایوا رئیس اداره موقت قرقیزستان در بشکک پایتخت این کشور مطرح ساخت. در این حال دفتر سازمان ملل متحد در امور همکاری های بشری یا یونوکا هشدار داده است مردمی که در نتیجه خشونت های مرگبار قومی از خانه هایشان بجا شدند با کمبود ادویه مواجه هستند. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد حدود 375 هزار نفر هنوز هم در این کشور بجا شده باقی ماندند. در نتیجه خشونت های قومی میان ازبک ها و قرقیز ها در جنوب این کشور حداقل بیش از 250 تن کشته و هزاران تن دیگر زخمی شدند. روسیه و آمریکا هر دو تلاش دارند تا دستگیری افراد مظنون برای جاسوسی روسیه که اخیراً در آمریکا تعقیب شدند کم اهمیت جلوه دهند. آژانس خبری دولتی روسیه به نقل از یک مقام وزارت خارجه روسیه که از افشای نامش خودداری کرد می‌نویسد روسیه انتظار دارد تا مسئله دستگیری افراد متهم به جاسوسی روابط در حال بهبود آمریکا و روسیه را خدشه‌دار نسازد. رابرت گیبس سخنگوی قصد سفید در زمینه اظهارات مشابه کرده است. به گفته گیبس
I do not believe that this will affect the reset of our relationship with Russia.
به این باور هستم که این رویداد سبب رنجش در میان ما و با روسیه نخواهد گردید. ما در 1.5 سال گذشته پیشرفت های بزرگی را داشته ایم و بالای مسائلی که مورد نگرانی دو طرف بوده است با هم کار کرده ایم. همکاری های مشترک شامل پیمان جدید منع سلاح های استراتژیک، همکاری در سازمان ملل متحد، مقابله در برابر کره شمالی و ایران می باشد. بنابراین فکر نمی کنم این مسئله همه این روابط را متاثر بسازد. اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI به روز دوشنبه گفت 10 نفر از را به اتهام سالها جاسوسی برای سرویس استخبارات خارجی روسیه بازداشت کرده است. مظنون 11 که جزء علاقه جاسوسی روسیه است در قبرس دستگیری شده است. FBI میگوید این افراد چنین وانمود کرده بودند که گویا اتباعی عادی کشور هستند در حالی که تلاش داشتند تا به علاقات سیاستگذاری حکومت آمریکا رخنه کنند. وزارت خارجه روسیه اعتراف کرده است که برخی از جاسوسان مظنون اتباعی روسی هستند ولی گفتند که آنها عملی را انجام ندادند که به ضرر آمریکا باشد. آمریکا پیشنهاد کمک ده‌ها کشور سازمان‌های محلی و بین‌المللی را برای پاکسازی نفت آب‌های خلیج مکزیکو را می‌پذیرد. ده‌ها کشور و سازمان‌های محلی و بین‌المللی از هفته‌ها بدین سو پیشنهاد کمک را برای آمریکا در این زمینه کرده بودند. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که کمک 22 کشور و 12 سازمان بین‌المللی را قبول می‌کند. این کمک‌ها از کشورهای آمریکای لاتین، اروپا، آسیا، آفریقا، شرق میانه و اتحادیه اروپا می‌باشد. آمریکا کمک پیشنهادی سازمان ملل متحد را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. تا حال آمریکا کمک چند کشور محدود را پذیرفته است که شامل مکزیکو و نروژ می‌باشد. آلمان امروز رئیس جمهور جدید را برمی‌گزیند و جایگزین هورست کولر که یک ماه قبل از مقامش کنار رفت خواهد شد. مقام رئیس جمهوری در آلمان بیشتر یک مقام تشریفاتی است، ولی رقابت بر سر گزینش رئیس جمهور جدید آزمایش قدرت برای حکومت ائتلافی محافظه‌کار انگلا مرکل صدراعظم آلمان است. کریستین وولف که والی ایالت سکسونی و معاون حزب کریستین دموکرات مربوط صدراعظم آلمان است، از طرف حکومت ائتلافی کاندید این مقام شده است. رقیب اصلی وولف یواخیم گاوک، یک شخص شناخته شده از آلمان شرق است که مورد حمایت حزب سوسیال دموکرات و حزب موسوم به سبزها قرار دارد. رئیس جمهور آلمان از طریق جلسه خاص که بیشتر از 1200 نماینده دارد انتخاب می‌گردد. اعضای پارلمان فدرال و نمایندگان 16 ایالت فدرالی شامل این اسمبله می‌باشد. حکومت ائتلافی مرکل در این اسمبله از حمایت اکثریت برخوردار است، ولی گاوک کاندید حزب مخالف بیشتر از یک نفوذ گسترده اخلاقی برخوردار است.
جام جهانی 2010 میلادی.
تیم فوتبال اسپانیا با پیروزی 1-0 در برابر پرتغال با جمع 8 تیم مرحله 1/4 نهایی جام جهانی 2010 پیوست. در مسابقات دیروزی پاراگوای 5 در برابر 3 ژاپن را مغلوب ساخت. در جمع 8 تیم حاضر در این مرحله آمریکای جنوبی با 4 نماینده بیشترین سهم را دارد. برزیل، آرژانتین، یوروگوئه و پاراگوئه 4 نماینده منطقه آمریکای جنوبی هستند که به این مرحله صعود کردند. اروپایی ها با 3 نماینده در درجه بعدی قرار گرفتند. آلمان، اسپانیا و هلند تیم های اروپایی حاضر در جمع 8 تیم مرحله 1/4 نهایی جام جهانی هستند. تیم گانا نیز تنها نماینده قاره آفریقا در این مرحله بازی ها است. رقابت های جام جهانی در 1/4 نهایی روز شنبه آینده از سر گرفته می شود. این بود اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 3:10 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. لوی سالنوال امریکا وارد کابل شده و با مقامات افغان روی موضوع مبارزه با فساد بحث می کند. وزیر مالیه افغانستان می گوید بیشترین فساد اداری در مؤسسات بین المللی موجود که در افغانستان فعالیت دارند وجود دارد.
ما تمام اسناد و شواهدی که به در کجا به مصرف رسیده او را داریم، ولی حاضر ای که حکومت افغانستان متهم می سازه مطلق بی‌منطق، مطلق غلط و ما ایره رد می کنیم.
زنان کاندید برای انتخابات ولسی جرگه از ناامنی‌های موجود در مناطقشان شکایت دارند. بحث هفته‌وار در میز مداوره رادیو آزادی را در مورد موضوع صلح با طالبان و میانجیگری پاکستان فراموش نکنین و با ما باشین. اریک اولدر لوی سالنوال امریکا به روز چهارشنبه، البته امروز، وارد کابل شد تا با مقامات افغانی روی موضوع مبارزه بر ضد فساد اداری و بهبود روابط بین ارگان‌های مجری قانون دو کشور بحث و مذاکره کنه. گفته میشه میلیاردها دلار از طریق میدان هوایی کابل از افغانستان خارج میشه و تعجب آور ای است که حتی قسمت زیادی پولها در دفاتر گمرکات وزارت مالی افغانستان و هم البته در دفاتر وزارت مالی افغانستان و هم در گمرکات ثبت شده. جزئیات بیشتر موضوع از غفور متین مشنوین.
اریک هولدر لوی سالنوال ایالات متحده امریکا به روز چهارشنبه به کابل رسید تا با مقامات افغان و امریکایی در افغانستان روی مبارزه علیه فساد اداری و بهبود روابط میان ارگانهای مجری قانون دو کشور بحث و مذاکره نماید. این مطلب را آژانس‌های خبری رویتر و فران پرس با نقل از وزارت عدلیه ایالات متحده امریکا گزارش داد. لوی سالنوال امریکا در یک اعلامیه گفت مبارزه علیه فساد اداری و حمایت از حاکمیت قانون در افغانستان یکی از اولویت‌های حکومت امریکا بوده و ما کمک‌های خود را به حکومت افغانستان به منظور ایجاد و نگهداشت یک سیستم مؤثر عدالت جنایی که مردم افغانستان سزاوار آن هستند ادامه می‌دهیم. اریک هولدر یکی از مقامات بلندپایه در وزارت عدلیه امریکا می باشد که مسئول و عهده‌دار سازمان‌های مانند FBI یا دفتر تحقیقات فدرال و اداره اجرات ضد مواد مخدر می باشد. وزارت عدلیه امریکا از مدت به این طرف یک تیمی از حقوق‌دانان و مجریان قانون را به افغانستان فرستاده تا مامورین افغان را که علیه فساد، تروریسم، جنایت سازمان یافته و مواد مخدر مبارزه می‌نمایند کمک و تحت تربیت قرار بدهند. سفر لوی سالنوال ایالات متحده امریکا با کابل در زمان صورت می‌گیرد که اداره اوباما مصروف تغییر در قماندانی نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده امریکا در افغانستان می‌باشد. به نوشته آژانس فرانس پرس، لوی سالنوال ایالات متحده امریکا در مذاکراتش با مقامات افغانی روی توسعه حاکمیت قانون در افغانستان و روی این موضوع بحث می‌نماید که دو کشور چگونه می‌توانند یک روابط درازمدت میان ارگان‌های مجری قانون و سالنوالان ایجاد کنند. به اساس سازمان شفافیت بین‌المللی، افغانستان بعد از کشور بیقانون سومالی یکی از کشورهای جهان است که از لحاظ فساد اداری در بلندترین سطح قرار دارد. اخیراً یکی از رسانه‌های ایالات متحده امریکا نیز نوشت که میلیاردها دلار از طریق میدان هوایی کابل به خارج انتقال داده می‌شود، در حالی که حتی قسمتی از این پول‌ها در دفاتر گمرکات افغانستان نیز ثبت و درج شده است. روزنامه پورتیراژ نیویورک تایمز چاپ امریکا هم به روز دوشنبه به نقل از نیتا لوی، رئیس کمیته تخصیص کمک‌های خارجی در صنایع امریکا نوشت، در صورتی که جلو فساد اداری در افغانستان گرفته نشود، قسمت زیاد کمک‌های 3.9 میلیارد دلاری که برای افغانستان تقاضا شده در حال تعلیق قرار خواهد گرفت.
از اداره لوی تارنوال امریکا از کابل شنیدین. قرار است لوی تارنوال امریکا تقریبا 15 دقیقه بعد در کنفرانس خبری در کابل حضور بیافه و با بیانات داشته باشه. همتای افغان ایرک هولدر هم دیروز در کابل در کنفرانس خبری شرکت داشت و بیانات داشت. لوی تارنوال افغانستان دیروز مقاله‌ای را که اخیراً در رابطه با فعالیت‌های عدلی و قضایی افغانستان در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده بود رد کرد و گفت که سفارت امریکا در کابل در امور عدلی و قضایی افغانستان مداخله میکنه. محمد اسحاق الوکو لوی تارنوال افغانستان دیروز بر رسانه ها گفت جنرال کارل آیکنبری سفیر امریکا دو هفته پیش ضمن بازدید از لوی تارنوالی برش گفته بود که باید رفیع الله عظیمی معاون یک بانک خصوصی را که در قضیه صدیق چکری دست داشت دستگیر کنه و یا از پست خود کنار بره. لوی تارنوال افغانستان در ادامه گفت که برش در داخل کشور هیچ مقام حق نداره که استقلالش جریه دار بسازه. آقای الکو همچنان گفت که نقل قول میکنم یک سفیر مرا میگوید که فلان شخص بندی شود و اگر نشود تو استعفا کن. موضوع استعفای من مربوط رئیس جمهور و پارلمان میشود. شنونده عزیز، در حالی که نگرانی های بین المللی در مورد فساد اداری موجود در افغانستان اوج گرفته، مقامات وزارت مالی افغانستان میگن که بیشترین فساد اداری در مؤسسات بین المللی است که در مؤسسات بین المللی صورت میگیره که در افغانستان فعالیت دارن. اظهارات وزیر مالی افغانستان به دنبال انتقادهایی که از طرف یک مقام کنگرس امریکا مطرح شده بود ابراز کرد. وزیر مالی افغانستان همچنان گفت که بخش اعظم فساد اداری در استفاده از کمک های بین المللی به وسیله مؤسسات بین المللی که پول اونا هم از طریق میدان هوایی بین المللی کابل به خارج انتقال شده صورت می گیره. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
به دنبال انتقادهای تندی که رئیس کمیته مالی کنگرس امریکا از روند فساد اداری در افغانستان ابراز کرد، مقامات دولتی افغان این انتقادها را بی اساس دانسته و گفتند که بخش اعظم فساد اداری در استفاده از کمک‌های بین‌المللی وابسته به مؤسسات خارجی در این کشور است. دکتر عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان که بر روز چهارشنبه در کابل در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد گفت که دولت افغانستان صرف قسمت کوچکی از کمک‌های بین‌المللی را مصرف میکند که حاضر است در مورد آن حساب بدهد.
سی سال گذشته کمک های بین المللی که به افغانستان به کارهای انکشافی آمده به مقدار 20 میلیارد دلار بوده. در این 20 میلیارد تنها 1 میلیارد دلارش از طریق حکومت افغانستان به مصرف رسیده و به مقابل 1 میلیارد دلار ما تمام اسناد و شواهدی که به در کجا به مصرف رسیده او را داریم. فلهذا ای که حکومت افغانستان متهم می سازه مطلق بی منطق، مطلق غلط و ما ای را رد می کنیم.
به تازگی رئیس کمیته مالی کنگرس ایالات متحده امریکا گفته است که وی حاضر نیست دیگر پولی به افغانستان منظور کند، زیرا به قول وی بخش اعظم کمک های امریکا که از مالیه دهندگان این کشور به دست می آید در افغانستان حیف و میل می شود. وی خواستار ختم فساد اداری و همچنان شفافیت در مصرف کمک های بین المللی گردیده است. اما وزیر مالیه افغانستان میگوید که در جریان 3 سال گذشته 20 میلیارد دلار آمریکایی به افغانستان کمک شده است که از این میان صرف 1 میلیارد آن از طریق دولت افغانستان به مصرف رسیده است. وی با اشاره به مسئله خروج غیر قانونی پول از افغانستان گفت که در این جریان 4 میلیارد و 200 میلیون دلار آمریکایی از طریق میدان هوایی بین المللی کابل به خارج رفته است که نشان می‌دهد همه آن مربوط به پول قراردادهای مؤسسات بین المللی است. وی همچنان روند عقد قراردادها و فعالیت کمپانی‌های امنیت خصوصی را نیز مورد انتقاد قرار داد
که این قراردادها پول نهایت هنگفته را به قراردادها در افغانستان میگیرن، شاید 20% و 30%ش در افغانستان به مصرف برسه، 60-70%ش بیرون میره. این قراردادی ها از مالیات هم ماف هستن و بعضی از این قراردادی ها خصوصا قراردادی های امنیتی، قراردادی های دیگه که تدارکات میکنن، بعضیشان در قاچاق هم دست دارن.
دولت افغانستان در گذشته نیز با انتقادهای تند در داخل و بیرون از افغانستان روبرو بوده و کارشناسان افغان نیز میگویند که فساد اداری در ادارات دولتی افغانستان بیداد میکند. اما هیچ اقدام قاطع برای جلوگیری از آن صورت نگرفته است. بانک دولت افغانستان مبارزه با فساد اداری را در صدر برنامه‌های کاری خود قرار داده است، اما با آن هم نارضایتی مردم هر روز به خاطر گسترش فساد اداری بیشتر می‌شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در اقدام توزیع کمیسیون شکایت انتخاباتی به خاطر بهبود کار در سطح کشور، یک سمینار 3 روزه را برای مسئولین ولایتی امروز در کابل دایر کرد. در سمینار صلاحیت های این مسئولین و طرز العمل کاری اونا در راستای رسیدگی به شکایات و تغییراتی که در قانون انتخابات به میان آمده توضیحات ارائه میشه. ای تلاش در حال آغاز شده که شماره از مسئولین ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی نبود امنیت مانی اصلی در راستای کاریشان عنوان می کنند. فیض الله قرداش و جزئیات بیشتر.
در حالی که بیشتر از 2500 تن از کاندیدان ولسی جرگه مصروف کمپاین انتخاباتی اند، کمیسیون شکایات انتخاباتی بر روز چهارشنبه مسئولین ولایتی این کمیسیون را که حدود 85% آنان جدیداً تعیین شدند به کابل دعوت نموده و به آنها طرز العمل کاری و تعدیلاتی را که در قانون انتخابات به میان آمده توضیح می دهد. سید مراد شریفی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی بعد از افتتاح این سمینار بر رادیو آزادی گفت این آموزش برای مسئولین ولایات به خاطر تدویر شفاف و عادلانه انتخابات در سراسر کشور تدویر یافته است و در آن به مسئولین صلاحیت داده می شود تا شکایات مردم را به صورت درست بررسی نمایند.
ترنینگ امروز هم به خاطر آن است که قانون انتخابات، طرز العمل ها و همچنان دساتیر و فرمهایی که ما داریم درباره تحقیق و بررسی شکایات که چگونه بررسی می شود، چه مواد قانونی باید به کار گرفته شود، دیگر برای اونها ترنینگ میتیم که اینمی ورکشاپ ما سبب پیشبرد آگاهی و همچنان دانش کمیشنران کمیسیونهای ولایتی و همچنان اعضای آن شود تا بتوانیم یک انتخابات شفاف و عادلانه امیر اجرا بکنیم.
بانک آقای شریفی شمار زیاد مسئولین ولایات این کمیسیون را افراد آگاه از قانون معرفی کرد، اما شماری از مسئولین با رضایت از روند کاری عواملی چون ناامنی در مناطقشان را مانع تسریع کار خود می‌دانند و می‌گویند باید در این سمینار با در نظر داشت این چالش عمده راهکارهای موثری به اشتراک کننده ها ارائه شود. عبدالغفور دستیار مسئول کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت سرپل در مورد این مشکل برای رادیو آزادی چنین گفت:
سلسله نگرانی های به ارتباط مسائل امنیتی در ولسوالی سیاد و کوهستانات یک مقدار وجود داره. امیدوار هستیم که همین نگرانی مردم ما از این ناحیت از لحاظ امنیتی مرفوع شود. صلاحیت های کمیسیون های شکایاتی ولایتی را بلند ببرند، تعداد زیاد قضایا در خود ولایت بررسی شود، رسیدگی شود. ما مطمئن هستیم در سمیناری که امروز ما در اینجا در کابل آمدیم و فکر میکنم روی از این مسائل زیادتر صحبت خواهد شد و این مسائل روشن خواهد شد.
اما مقامات کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند در این سمینار سهولت های زیادی برجسته خواهد شد تا همچون مشکلات مسئولین ولایتی کاهش یابد. تعدیلات در قانون انتخابات یک رشته تغییراتی را در ترکیب کمیسیون شکایات انتخاباتی به میان آورده است، به این معنی که در ترکیب 5 عضوی این کمیسیون که در گذشته 3 خارجی و 2 افغان بود، بعد از این تعدیل 3 افغان و 2 خارجی جاگزین شدند که آن هم به مشوره دولت افغانستان تعیین شدند. کمیسیون شکایات انتخاباتی در حالی به این تلاش ها آغاز نموده است که سازمان ملل در گذشته از بررسی شکایات از سوی این کمیسیون مشکوک بوده است. اینکه کمیسیون شکایات انتخاباتی تا چه حدی به کار بررسی درست شکایات موفق خواهد بود واکنش های بعدی روشن خواهد ساخت. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
از نگرانی های کمیسیون شکایات انتخاباتی شنیدین. از طرف دیگه ریاست زنای ولایت بلخ نبود امنیت در این ولایت یکی از بزرگترین چالش ها برای کاندیدای زن در انتخابات ولسی جرگی کشور خواندن. زنای ولایت بلخ از نبود امنیت در این ولایت مخصوصا در ارتباط با کمپاین انتخاباتیشان شکایت دارن. زهره صافی خبرنگار رادیو آزادی در بلخ و جزئیات بیشتر.
ریاست امور زنان ولایت بلخ نبود امنیت را چالش در برابر زنان کاندید به ولیس جرگه در زون شمال و شمال شرق افغانستان میداند. فریبا مجید رئیس امور زنان ولایت بلخ میگوید چون فرصت های درست برای زنان کاندید در صفات شمال افغانستان معیا نیست، احساس خطر میکنند. در بعضی از مناطق ضرورت است که امنیت برای زنان کاندید تامین بوده باشد، چنان زمینه هایی که برای مردان کاندید ایجاد شده برای زنان هم ایجاد گردد تا آنان بتوانند ختمش خود را به مردم بیان کنند. وی در رابطه با مشکلات امنیتی زنان کاندید با ولیس جرگه در شمال میگوید
هنوز هم مشکلات پیشروی زنان کاندید است، بخصوص که در بعض از ولسوالی هایی که امنیت تامین نیست اینا رفتن نمیتونن، اینا تهدید خطر میکنن، با اساس اینا نمیتونن آنچنانی که مردا بروند کمپاین بکنن، برنامه های کاری خود را بر مردم تشریح بکنن تا مردم بدانند که این زنا چی توانایی را برای انتخاب شدنشان دارند. به خاطر این مسئله است که پیشروی زنا هست.
بر بنیاد اصرارات رئیس اداره امور زنان ولایت بلخ، یکی از برنامه های سیاسی وزارت امور زنان ارتقای ظرفیت سیاسی زنان افغان است. حق مشارکتشان در سیاست و همچنان حضور فعالشان در سطوح تصمیم گیری ها است. ضرورت است وقتی که یک زن بتواند در تصمیم گیری حضور پیدا کند، باید دانش آن را داشته باشد که تصمیم خوب بگیرد. به این اساس وزارت امور زنان خواست برنامه های ظرفیت سازی را راه اندازی نماید تا معلومات زنان کاندید کافی و دانش سیاسی شان بالا بوده باشد تا یک استدلال منطقی را در رابطه با مسائل اجتماعی و نظام سازی کشور داشته باشند. فریبا مجید افزود زنان کاندید نو ولایت شمال به ولیس جرگه نیاز به داشتن دانش و ظرفیت های سیاسی دارند که در کارزار انتخاباتی بتوانند استفاده خوب کنند. به همین منظور وزارت امور زنان در جهت ارتقای ظرفیت سیاسی زنان کاندید زون شمال و شمال شرق افغانستان سمینار آموزشی 3 روزه را در مزار شریف راه اندازی نموده است که در این نشست بیشتر از 90 تن از زنان کاندید ولیس جرگه از نو ولایت شمال اشتراک کردند. در همین حال شماری از زنان کاندید ولیس جرگه از زون شمال و شمال شرق افغانستان نبود امنیت را در مبارزات انتخاباتی یک چالش بزرگ دانسته و از دولت خواستار تامین امنیت شدند. اما نیروهای امنیتی در شمال میگویند که برای برگزاری انتخابات پارلمانی آمادگی های دارند، برای تامین امنیت عملیات های مستقل و مشترک را راه اندازی می کنند. این در حالی است که کمپاین انتخاباتی کاندیدان ولیس جرگه از تاریخ 2 ماه سرطان آغاز و تا دو روز قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی که قرار است به تاریخ 27 سپتامبر سال روان برگزار گردد ادامه می یابد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اخیراً گروه ناظر فریدم هاوس گزارش را در مورد وضعیت دموکراسی در جمهوری های اتحاد شوروی سابق به نشر رساند و دی گزارش دهی که گذشت، البته دهی 90، دهی کاهش دموکراسی دی کشورها عنوان کرد. جزئیات بیشتر در گزارش مرکز خبری رادیو آزادی از آرش امایون میشنویم.
گروپ ناظر فریدم هاوس که در امریکا مستقر می باشد بر وضعیت دموکراسی، توسعه و عقب‌گردها از آن و موجودیت فساد در 29 کشور کمونیستی سابق در سطح حکومت‌های محلی و ملی، جامعه مدنی، مطبوعات، جریان انتخابات، سیستم قضایی و آزادی‌ها نظارت می‌کند. بر اساس گزارش سالانه این گروپ، 10 سال اخیر دهه کاهش آزادی‌های دموکراتیک در جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق بوده است. گروپ ناظر فریدم هاوس میگوید با اینکه 2 دهه از فروریختن دیوار برلین میگذرد، با آن هم 80% مردم در جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق زیر تسلط رژیم‌های مستبد زندگی می‌کنند. در ماه جولای سال گذشته، امین ملی و عدنان آجیزاده، 2 وبلاگر آذربایجانی، در یک رستوران مورد لط و کوب قرار گرفته و بعد هم به جرم بدماشی روانه زندان شدند. هر دوی آنها در وبلاگ‌هایشان از الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان انتقاد کرده بودند. در 10 سال گذشته از آذربایجان تا کیشینیوف و مسکو حوادث مشابه با وبلاگرهای فعال که برخورد انتقادی با دولت‌هایشان داشتند اتفاق افتاده است. بر اساس گزارش سالانه گروپ ناظر فریدم هاوس که به نام ملت‌های در حال گذار یاد شده است، 80% مردم در جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق که تعداد آنها به حدود بیش از 220 میلیون تن می‌رسد، زیر تسلط رژیم‌های مستبد زندگی می‌کنند. در بین این کشورها کاهش دموکراسی در روسیه چشمگیرتر بوده است. کریستوفر واکر مسئول مرکز تحقیقات فریدم هاوس در این رابطه می گوید
Over the course of the decade, it tracks
در جریان دهه‌ای که در گزارش دنبال شده و میتوان آن را دهه پوتین مدودف تعریف کرد، به طور روشن نهادهای دموکراتیک، نهادهایی که از شفافیت و جوابگویی مراقبت میکنند، صدمه دیدند. این مسئله در زمان رشد اقتصادی و همچنان در دوره بحران در روسیه صورت گرفته است. تهدید شیوه و مدل مشترک فشار و فرسایش همه این نهادهای مهم بوده است. تحلیلگران این عقب‌گرد را ناشی از قبضه کامل قدرت توسط حزب روسیه متحد و خاموش ساختن اپوزیسیون می دانند. در این راپور گفته شده که قزاقستان از سال 2000 الا اکنون کمتر چیزی داشته است که پیشرفت دموکراسی را در آن کشور نشان دهد. وضعیت آذربایجان آینه وضعیت در قزاقستان بوده، قرقیزستان نیز وضعیت بهتر از این دو کشور ندارد. کریستوفر واکر می گوید کشور اوکراین در امر دموکراسی پیشرفت قابل ملاحظه داشته است. به اساس راپور اخیر فریدم هاوس، بغیر از کشورهای بالتیک، گرجستان یگانه کشور دانسته شده که در آنجا رژیم مستبد و نیمه مستبد حاکم نیست. به اساس گزارش، کشورهای بالکان به جلو گام نهادند و آزمون‌هایی در برابر آنها قرار دارد. بوسنیا کشور دانسته شده است که ملت‌گرایی افراطی در آن در حال افزایش می باشد.
گزارش بوده از نواقص دموکراسی در جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی. ساعت 3:30 است. توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از خالد مفتون.
نیروهای ناتو در افغانستان میگویند تمام مهاجمانی که میدان هوایی جلال آباد را صبح امروز مورد حمله قرار داده بودند از پا در آورده شدند. 5 تن از وزرای کابینه افغانستان که روز دوشنبه این هفته از بلوسی جرگه رای اعتماد گرفته بودند، امروز مراسم تالیف را انجام دادند. روسیه و آمریکا هر دو تلاش دارند تا دستگیری افراد مظنون به جاسوسی برای روسیه که اخیراً در آمریکا توقیف شدند، کم اهمیت جلوه دهند. رئیس اداره صلیب سرخ بین‌المللی میگوید وای از حکومت قرقیزستان خواسته است که به این اداره اجازه دهد تا به تمام افرادی که بعد از خشونت‌های قومی در جنوب این کشور توقیف شدند، دسترسی داشته باشد. و آمریکا پیشنهاد کمک ده‌ها کشور سازمان‌های محلی و بین‌المللی را برای پاکسازی نفت آب‌های خلیج مکزیکو را می‌پذیرد.
شنونده عزیز، در این هفته در میز مدور رادیو آزادی موضوع سال مصالحه با طالبا، موضوع مورد بحث است، بحث جالب است. همکارم ستار فروغی بحث تهیه کرده، با هم بشنویم.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، سلام های من ستار فروغ را بپذیرید. بحث این هفته ما به موضوع مذاکرات دولت افغانستان با مخالفین مسلح و میانجیگری پاکستان در این زمینه اختصاص یافته است. دولت افغانستان روند مذاکره با مخالفین مسلح را به هدف آوردن ثبات در این کشور با جدیت دنبال می کند، اما در این میان گزارش های وجود دارد که پاکستان نیز در این راستا نقش میانجی را به عهده گرفته است. حتی گزارش های نیز پخش گردید که به وساطت سازمان استخبارات پاکستان، سراج الدین حقانی، یکی از رهبران مخالفین مسلح دولت افغانستان، در کابل با رئیس جمهور کرزی دیدار کرده، اما این گزارش ها رد شده است. از سوی دیگر گفته می شود که تا چند روز آینده شورای عالی صلح به هدف پیشبرد روند مذاکرات تأسیس می شود. ما برای پاسخ گرفتن به سوالات در این مورد از مهمانان عزیز، هر یک مولوی ارسلان رحمانی، عضو مشران و جرگه افغانستان و سابق معین وزارت تحصیلات عالی رژیم طالبان، دکتر فاروق بشر، استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و یکی از کارشناسان مسائل سیاسی دعوت کرده ایم تا در بحث اشتراک بکنند. از مسئولان مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت نیز دعوت کرده بودیم تا در بحث سهم بگیرند، با وجود آن که گفته بودند شرکت میکنند اما نیامدند. خوب می بود اگر حضور می داشتند و با سوالاتی که ارتباط به حکومت می گرفت پاسخی را می کردند. خوب، بر صورت مهمانای گرامی، به استودیوی رادیوی آزادی بسیار خوش آمدین و مانده نباشین. سوال اول متوجه مولوی صاحب رحمانی است. شما تلاش های حکومت افغانستان در خصوص مذاکره با مخالفین مسلح به هدف برقراری صلح و ثبات در افغانستان را چی گونه ارزیابی میکنین؟
فکر میکنم برای دولت افغانستان بسیار ضروری لازم است که مسائل و کوشش‌های همه جانبه را به کار انداخته و کوشش کند که از هر راهی از هر گذر باشد در افغانستان صلح و امنیت بیاید و افغان‌ها بیشتر از این حالات بحرانی بیرون کشیده شده. فکر میکنم یه خوب است. مثلا چندی پیش دولت جناب افغانستان توانست که از 1600 اضافه نخبه‌ها و کلانا و علما و سپیدرشای افغان‌ها را جمع کند از هر قوم هزار ملیت و بی آمدن کابل با نام مشورت جرگه و اونا نظریات خود دادن بعضا خواسته هم نامه میبود که بعد یک شورای عالی یا به نام یک کمیسیون جور شود مسئله را تعقیب کند تا که عملا همین کار شود. همین مسئله حال منتظر هستن افغان ها که رئیس به دولت چه تصمیم خواهد گرفت و کی میگیره و بعض زودتر گرفته شود.
مولوی صاحب به نظر شما ایجاد امی شورای صلح چی نقش و تاثیر خواهد داشت؟
چند چیز بسیار مهم است. اول همه که بعد همه شورای عالی که میاید قیادت از به دست کسی باشه که شخص متنازعه نباشه. دوم اعضای کمیسیون کسانی باشند که هم پسدی اعتماد همراه دولت دارند و هم همراه مخالفین دارند. سوم اجندا و موضوعات مشخص شود که همراه مخالفین سر از بحث میشود. این موضوعات ساده باشه که هیچ ضرورت به این نباشه که قید و شرط باشه یا مخالفین کدام شرط داشته باشه یا مثلا مرحله وار بحث شود.
بله بسیار زیاد تشکر از شما دکتر سید بشر. در این اواخر مسئله میانجیگری پاکستان میان حکومت افغانستان و مخالفین مصالح دولت بیشتر در رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب یافته. به نظر شما مذاکرات آن هم با میانجیگری پاکستان تا چه حد میتونه واقعیت داشته باشه؟
تشکر از شما و سلام به شنوندگان شما و بسم الله الرحمن الرحیم. ما خدمت شما عرض بکنم که از روزی که جهاد در افغانستان شروع شد یک تعداد زیاد امی مشران خود مجاهدین در پاکستان خصوصا در قدمت پشاور اینا مرکز گزین شدند و از طریق خود آیسای و کمکایی که به مجاهدین می رسید در مقاومت علیه روسا اینا شریک شدند. یعنی در حقیقت این 10 سال مکمل یا بیشتر است که 20 سال میشه و 15 سال میشه و پاکستان به هر شکلی از اشکالی که بوده هر نوع مشکلی را که سر خود قبول کرده بوده طالبا یا بگوییم مخالفین حکومت وقت نجیب و یا چیر افت ثوره و حتی امروز هم اینا به شکلی از اشکال حمایه کرده که چنانچه نمونه زیر باستن گلوب و میکنم اسکول آف لندن یا هر دوش تایید میکنن که خود حکومت پاکستان مستقیما با مخالفینی که توسط پاکستان بندی شده و رئیس آیسای دیدن کرده. اگر شما ایره ببینین روزی که پاکستانی ها حکومت بعد از سقوط نظام 700 تشکیل کرد حکومت در اسلام آباد تشکیل شد. اولین کسی را که اینا به حیث رئیس جمهور بر دو ماه گرفتن استاد مجددی بود. بازو بر 4 ماه استاد ربانی بود. اما مجاهدین به می مجردی که داخل افغانستان شدن از امور روز روز اینا بین خود در مخالفت پیدا شدن. مسئله پشتون و دری شد سمت شمال و سمت جنوب شد که این یک معضله بسیار خطرناکه در تاریخ افغانستان به میان آورد که چنانچه ما شما دیدیم خانه جنگی به کجا رسید. از دیگه طرف شما میدانین که خود حکومت پاکستان در افغانستان یک دلچسپی خاصی داره. اینالی حکومت پاکستان هرگز دیده نمیتونه که در افغانستان حکومت تشکیل شوه که با پاکستان روابط حسنه نداشته باشه. به لحاظ چه اگر روابط حسنه نداشته باشه یکی خب مسئله خط دیورند است و از طرف دیگه خود هندوستان که تاریخی با پاکستان مخالفت داره او زمینی از این مساعد خواهد ساخت که در ضعف و حکومت پاکستان اینا کمک بکنه. روی از این دلیل من تو فکر میکنم که پاکستان تا هنوز هم قانع نشده که اگر اینا میخواین صلح را در افغانستان بیارن چنان نظامی را در افغانستان اینا جور میکنن که اون نظام آیا با پاکستان در اختلاف زندگی خواهد کرد و یا ایسته که با هندوستان خود نزدیک و یا روابط خود با هندوستان عادی ساختن و پاکستان با ایس یک دوست خود میشناسن.
دکتر سید بشر دخیل ساختن پاکستان در زمینه مذاکرات میان حکومت افغانستان و مخالفین مسلح چقدر به نفع افغانستان تمام خواهد شد؟
ما ایتو فکر میکنم که نه تنها که خود پاکستان بلکه باید همسایه های افغانستان روسیه شوروی، امریکا و ناتو در کمیسیون صلح مفاهمه با هم دور هم یک جا شوند، یک استراتژی مشترک بر آوردن صلح در منطقه روی کار شود. چرا که فعلا در منطقه دو جنجال ما داریم، یکی موضوع خود جنگ در افغانستان است و دوم موضوع ایران است. شما فراموش نکنین که ایران یک نقش بسیار مهمی در افغانستان داره. امریکا با ایران در اختلاف است، چنانچه امروز صبح احمدی نژاد گفت که ما سه دشمن داریم: انگلیس، امریکا و اسرائیل. لحاظا ایران به هیچ شکل حاضر نمی شود که در داخل افغانستان قوای ناتو موجود باشه. از این هم می ترسه که امکان داره که افغانستان با وجودی که آقای کرزی گفته که افغانستان بر بحیث یک پناهگاه یا مرکزی که حمله بر ایران نخواهد بود، اما ایران تا هنوز قانع نشده. اخبارها نشان می دهد که ایرانی ها در تربیه مخالفین دولت اونا هم سهم دارن، حتی اسلحه می تن و پول می تن.
مولوی صبر رحمانی، پاکستان متهم است که در مورد فعالیت های طالبان مسلح اطلاعات داره و بخشی از شورای طالبان را در کویت نیز حمایت میکنه. آیا میانجیگری پاکستان برخی از ارزش های موجود در افغانستان را زیر سوال نخواهد برد؟
ما شما میدانیم پاکستان یعنی چی. اکثر اقوام افغانی که در افغانستان هستند در پاکستان نیز وجود دارند، بسیار مقام های بلند در حکومت پاکستان دارند، از نظامی گرفته تا ملکیش مامورینش. قومی نیازی است، قومی دورانی است، غیر از قبایل که اونا رو با نمایشان بگیریم، از سبزه گرفته تا میشوانی و غرغشت و لدین و همه اقوام که در افغانستان هستند، مامند و افریده و شینواری وزیر مسید کاکر و یک اقوامش کلش نشب در اینجا است، نشب اونجا است. همه روابط نسبی و قومی واجب بوده که بی زیاده از 20 سال افغانا ربطن مثل خانه بم خود در پاکستان زندگی کردن، آواره شدن در وقت اشغال شوروی یا در وقت حکومت کمونیست. حالی ما پاکستان هستن، هستن پنجابی هم هستن، سندی هم هستن، هم اقوامی که در افغانستان سکنت پیدا اونجا هستن. از طرف دیگر و تعلقات دینی و مذهبی دارن.
بله مولوی صاحب، به نظر شما پاکستان میتونه نقش خوب را در زمینه مذاکره میان دولت و طالبان ایفا
کنه؟ میتونه پاکستان، میتونه در پاکستان امید کلانای طالبا که نام شای بگیرم از نام محمد عمر ناصر گرفته تا دیگه وزیر وزرایش تا دیگه کابینه‌اش، کلیش در وقت جهاد مجاهدین بودن، سرگروپا بودن. پاکستان امرای از نبیشر بلدیه دارن، مثل حکمتیار و مثل ربانی و سیاب و دیگر ها که هستن، اما نام هم بطور کماندان ها بودن، رشنا و علاقه دارن، سکونت پذیر بودن. حالی پاکستانیش نمیتونه که اگر خوب تحقیق نشود که اچکزی او اچکزی هست که او طالب هست، از کندر هست یا او اچکزی هست که چمن هست. کل همه طالب های که هستن کاکل هستن، نصف کاکل در اونجا هستن. حالی مشکل عمده از این همه هست که نمیتونه که او را تشخیص کنن، تفریق کنن، مگر یک چهره های معلوم که باشه و اونا رو میشناسن، این ملا برادر هست و ایش عبایدالله هست و ای ترابی هست، فلانی هست، همه را گریبتن بندی هست. پاکستان میتونن.
مولوی صاحب، تا سالهای گذشته چطور پاکستان نخواسته چنین کار را بکنه یا چنین نقش را ایفا بکنه؟
خواسته ما می است. پیش ما می بوده علی میگن که باید پاکستان کوشش کنه. پیش ممکن از عواقب انسان ها هستن، نمیدن که چی پیش میشه. و نمیمکن همین قدر مثل که اپوهات هست میخواستن که یک چیز امتیاز بدهش بگیرن و
یعنی پاکستان نفع خود
فهمیدن که هیچم جور نمیشه.
یعنی پاکستان نفع خود در ناامنی در افغانستان میدید؟
دی بود از وقتی و حکومت ربانی، از وقتی در وقت حکمتیار پاکستانیا بودن، طالبان را به رسمیت میشناختن و مسئله بود.
دکتر سید بشار، قبلا دولت افغانستان برای کمک در این پروسه از عربستان سعودی خواسته بود تا نقش را ایفا بکنه. آیا فکر میکنین این نقش حالا به پاکستان داده شده؟
ما فکر نمیکنیم که مستقیما این نقش بر پاکستان داده شده باشه. پاکستان خودش ادعا کرد که ما میتونیم در آوردن صلح به حیث میانجی بین مخالفین دولت و حکومت افغانستان کار بکنیم. ای که آیا پاکستان این کار کرده میتونه یا نمیتونه، در شرایط حاضر ما فکر نمی کنم. به لحاظ که فعلا خود پاکستان درگیر جنگ است با مخالفین افغانی و مخالفین پاکستانی، اینالی اونا چطور سر خود حکومت پاکستان اعتماد کرده میتونن که روزانه بلا نقد 5 نفر 2 نفرش از داخل خاک پاکستان توسط تیاره های بی پیلوت امریکایی کشته میشه و اونا خاموش خود میمانند. چیزی که فعلا پاکستان وادار میسازه آمدن هولبروک است و قوای امریکایی است در پاکستان.
قوای منظور مزید آوردن قوای خود که اگر خواسته باشن میتونن که قوای خود بیارن. چیزی که فعلا تخویف میشه پاکستان و عبارت عزیز که اگر شما از صمیم دل کتیما همکاری نکنین در آوردن صلح در افغانستان، ما تمام کمک های خود سر شما قطع میکنیم.
دکتر صاحب، آیا به نظر شما جامعه جهانی از میانجیگری پاکستان در زمینه مذاکرات دولت افغانستان با مخالفین مصالح حمایت خواهد کرد؟
ما ایتو فکر نمیکنم که به تنهایی قبول شوه که پاکستان در اینجا میانجیگری بکنه. ما به این عقیده هستیم که باید عربستان سعودی و ممالک منطقه به حیث میانجی بر صلح در اینجا کار بکنن. چرا یک کشور به تنهایی خود، ما یقین کامل دارم که حاضر نیست و حاضر شده نمیتونه که در افغانستان صلح را بیاره. چرا در افغانستان یک قوم نیست، طوری که مولوی صاحب فرمودن اقوام مختلفی طرف و طرف سرحد است. علاوه بر زی تاجیک است، ازبک است، هزاره است و دیگه و دیگه است. آیا اینا اعتماد میکنن سر پاکستان که صلح بیاره؟ در داخل خود افغانستان هم اختلافات در آوردن صلح موجود است. تا که اینی اختلافات در داخل افغانستان در یک طرف حل نشوه و منطقه خصوصا همسایه های ما قانع نشون که افغانستان واقعا صلح به نفع منطقه میآید نه به نفع کلام کشور، اینا هم از صداقت چی نمیکنن، همکاری نمیکنن در آوردن صلح. ما این فکر میکنم که اگر منطقه من حیث مجموع حاضر شوه که در میز صلح بشینن و این صلح را بیارن، سر پاکستان هم فشار آورده شوه، سر ایران هم فشار آورده شوه و سر منطقه فشار آورده شوه که دیگه بس از جنگ به نفع شما نیست از نقطه نظر اقتصادی و از نقطه نظر سیاسی، امکان زی موجود است که ما بتانیم که صلح را بیاریم.
مولوی صاحب، هرچند دولت افغانستان گزارش های را رد کرده که رئیس جمهور کرزای اخیراً با سراج الدین حقانی یکی از رهبرای مخالفین در کابل دیدار کرده، شما امی دیدار چقدر محتمل میدانین؟ یعنی چقدر واقعیت داره که امی کار صورت گرفته باشه؟
حل مشکلات و نفس مشکلات موضوع به ضرورت نیست که ببینن یا نبینن یا ملاقه شود، یا به استطاعت کسانی که مورد اعتماد هر دو طرف هم صورت میگیره، هیچ مشکلی نیست. اگر دیده باشد یا نده باشد نمیدانم که چقدر مؤثر زیاد باشه. به نظر ما آمدن سراج هم یکقدر مهم نیست. سراج هم یک شخصیت کم سن و بی تجربه و بچه مولای جلال الدین حقانی است.
یعنی سراج الدین حقانی اگر کنار هم بیاید با حکومت تاثیر بالای آوردن صلح و ثبات در افغانستان نمیکنه. دکتر فاروق بشر، شما چقدر محتمل میدانین همی دیدار میان رئیس جمهور کرزای و سراج الدین حقانی؟
ما فکر میکنم که تلویزیون الجزیره یک تلویزیون بسیار معتبر و شناخته شده است در منطقه. وقتی که امیتور یک سند نداشته باشن و امیتور یک بیانه و یا شاهد شهود به دسترس نآورده باشن، امیتور یک خبر نشر نمیکنن. ای که حکومت افغانستانی رو به شدت رد کرد، باید انالی موضوع بین تلویزیون الجزیره و خود حکومت افغانستان حل شد. اگر فرض به تقدیر آقای کرزی ببینه هم افغان ها به یه عقیده هستند که تا این ملاقات های بسران دیده نشوه و مخالفین دیده نشوه و اونا را قانع نسازیم، اصلا صلح در افغانستان آورده نمیشوه. و اگر امی تو زمینه مساعد شوه و اینا ملاقات بکنن و بالاخره از در صلح پیش بیان، یک خاصی تمام مردم افغانستان است. اما ایمانی ایره نمیده که فرض میکنیم اینا با آقای قانی میبینن یا با آقای گلبدین اکواتیار میبینن یا فرض میکنم ملا مادومر میبینن یه سبایش صلح را زمین میاره. نه، این یک زمینه مفاهمه و مذاکره است که این زمینه مفاهمه و مذاکره باید بالاخره به میز مذاکره و به میز صلح اما بدل شوه. در وقت ما مخالفین باید بشینه دور هم و ایره از طریق یک شورای عمومیه که افغان ها در دخیل باشن و قوای خارجی در دخیل باشه این موضوع را حل بکنن.
تشکر. شنونده های عزیز و مهمان های گرامی، قسمی که پیشتر ما گفتم حکومت افغانستان گزارش های را رد کرده که رئیس جمهور کرزی با وساطت سازمان استخبارات پاکستان با تازگی با سراج الدین حقانی یکی از رهبران گروه طالبان در کابل دیدن کرده. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان وحید عمر این گزارش ها را به شدت رد کرد، اما افزوده که باب مذاکره برای آن دست طالبان باز است که از خشونت دست بردارن و رابطه خود با شبکه القاعده قطع بکنن. خوب است در این بخش یک قسمت از سخنان اخیر آقای عمر را با هم بشنویم.
موقف حکومت افغانستان به ارتباط قطعا واضح است، جدا واضح است. حکومت افغانستان گفته با کسی مصالحه خواهد کرد، با کسی وارد بحث و مذاکره خواهد شد که دست از سلاح بردارن، دست از قتل و کشتار و ترور و دهشت بردارن، قانون اساسی افغانستانه او رو بپذیرن، با شبکه های تروریستی یا ارتباط نداشته باشند. حالی هران کسی که در این چوکات درست می آید، هران کسی که این پیش شرط های حکومت افغانستان و در واقع از مردم افغانستان از طریق جرگه مشورتی صلح بپذیره، حکومت افغانستان با اونا از در مسالمت و مذاکره و مصالحه پیش خواهد آمد؟
بله. خوب بحث خود ادامه میتیم. آقای بشر، به نظر شما مذاکرات در پشت درهای بسته نتایج قناعت بخش برای مردم افغانستان به دنبال خواهد داشت؟
شما میفهمین که اگر فرض به تقدیر این مذاکره پشت پرده صورت گرفته باشه، این مذاکره پشت پرده در حقیقت زمینه باوردن صلح را مساعد نمی سازد، یا به عبارت دیگه منتج به صلح در افغانستان شده نمی تانه. این یک زمینه مقدماتی است که تماس بین مخالفین و دولت مساعد می سازد. اینال هرگاه تماسی بیاید، تا وقتی که تماس نباشه یکی از مشکلات طرف دیگر درک کرده نمیتونه، خواسته های طرف دیگر درک کرده نمیتونه. اینالی باید طرفین ای که در ظاهر گفته میشه گوش اسلحه را به زمین بگذاره، قانون اساسی را بپذیره، و دیگر طرفش که میگه که قوای خارجی از افغانستان برایه، ای اصلا به اصطلاح در خود امی مفاهمه چنه زدن است که هر کدام از اینا میخواین که یک چیزی به میان برن. اما از طریق تماس هایی که پیدا میشه، چه مستقیم چه غیر مستقیم، این در حقیقت زمینه را برای آوردن صلح و مذاکرات آینده مساعد میسازه. ای که اگر حکومت افغانستان با حقانی دیده باشه یا ندیده باشه، این صلح را در افغانستان آورده نمیتونه. این یک زمینه است که بر تفاهم چی می شود، بنیان گذاری می شود. پاکستان در اینجا نقش تاریخی داره و نقش تاریخی خود بازی هم می کنه. افغانستان چند بار اگر شما دیده باشین، اینا در وقتی که چیز آمد، روسا آمدن، حکومت پاکستان گفت تا زمانی که ما از کابل نبینم که آتش برخیزه ما آرام نمی نشینیم. یعنی در حقیقت در وقت با مجاهدین و سران مجاهدین اینا همکاری میکردن، چنانچه ما به خاطر دارم که میگفتن که شما می کبلایی که در زیر زمین گرفت چی شده، امورا بیارین ما میخریم، درختای پستر از بیخ بکنین بر ما بیخش بیارین ما بیخش کار داریم. و هدف اینا تخریب افغانستان بود، نه آبادی افغانستان. در اینجا یک مملکت به صورت واضح یا پوسکنده با بگویم که نمیتونه صلح را در افغانستان بیاره، چرا طبقه دیگر افغان ها با سر پاکستان هم اعتماد ندارن و سر مخالفین هم اعتماد ندارن. بنان ای باید تاریک مالی سر در صحبت های دیگه خود گفتن، اگر می خواهیم که مصالحه را به میان بیاریم، باید ای یک مصالحه ملی باشه و همه به صورت دست جمعی در این مورد متحد شود. مخالفت ها باید از بین برود. اقوام افغانستان باید من حیث کل قبول بکنن که با کسایی که فعلا در مخالفت هستن از در صلح پیش بیان، و در اون صورت با سر شکلیات آوردن صلح علیحدہ صحبت می شود که چی باید که چی بکنه که چی نکنه، کدام چیز از او بگذره، کدام چیز از حکومت بگذره، چقدر نقش اینا در دولت باشه، چقدر نقش در حکومت باشه. بنان این چیزایی است که بعدن می شود.
قبلا قسمی که گفتم حکومت افغانستان از عربستان سعودی هم تقاضا کرده بود تا کمک بکنه در قسمت آوردن صلح و ثبات در افغانستان، اما فکر نمی‌کنین که عربستان سعودی نقش بارزی نداشته در زمینه؟
ما اینو فکر می‌کنم که عربستان سعودی از نظر تاریخی و از اینکه حرمین شریفین اونا نگهبانش هستن یا خادمش هستن، بر مسلمانای افغانستان و مسلمانای جهان یک نقش ارزنده داره. اولین صدایی که حکومت افغانستان کرد، آقای کرزی کرد، سر خود پادشاه عربستان سعودی صدا کرد که شما دریجه کتیما همکاری بکنین در آوردن صلح و منجی شوید، و حکومت عربستان سعودی هم ایره لبیک گفت، رد نکرد، اگرچه بعد از 6 ماه اما باز هم ایره لبیک گفت. اینال حکومت افغانستان رقم یک حالتی را داره که در یک بحر افتاده باشه و آبازی میکنه که دستش در کدام جای بچسبه که از این خود از این چه بکشه، از این منجلاب بکشه. با هیچ کسی حکومت افغانستان باید مخالفت نداشته باشه که اگر به صفت میانجی پیش میشه، اما باید امکاناتی را ببینه که چه کسی به ایسی میانجی میایه، امکان زیر داره که صلح را آورده بتانه و مورد تایید طرفین باشه. از او خاطر عربستان سعودی یا پاکستان یا سایر ممالک عربی حتی پیش بینی میشه که اگر ایواز قوای ناتو قوای ممالک اسلامی در افغانستان پیاده شوه، زیادتر به نفع افغانستان و به نفع منطقه است و طالبان سر زیادتر یا مخالفین زیادتر سر اعتماد خواهد کرد. بنان ما ایتو فکر میکنم که چه عربستان سعودی باشه، چه پاکستان باشه، چه ایران باشه یا ممالک منطقه باشه، همه در آوردن صلح اگر واقعا از ته دل همکاری بکنن امکانات آوردن صلح بیشتر است. چرا فعلا امروز ما میبینیم که مخالفین دولت در همسایه های ما مرکز گزین شدن، در ممالکی که همسایه های ما هستند در اوجا مسکن گزین شدن؟ اگر اوجا امی زمینه فعالیت برشان داده نشود، دروازه ها به روزی نابسته شود، اینا کی فعالیت کرده میتونن؟ اما اگر در افغانستان بیاید مستقیما فعالیت بکنن امکانات محافظوی خود ندارن. روی از این دلیل من فکر میکنم که منطقه باید مستقیما در داخل باشه.
حکومت افغانستان اخیرا به هدف جستجوی راه حل برای مشکلات موجود در افغانستان جرگه ملی مشورتی صلح را در کابل برگزار کرد. مولوی صاحب فکر میکنین تصامیمی که در این جرگه گرفته شد اگر در عمل پیاده شود به اجرا گذاشته شود میتونه منجر به صلح و ثبات در افغانستان شود؟
بله، عقیده ما است که اگر شورای عالی در نتیجه پروگرام هایی که پیش داشتن و نظریاتی که از طرف کمیته های بیستوازگانه جرگه مشورتی، از او خاطر ما عقیده دارم که رای حل است. پیش ما گفتم که باید موضوعات مشخص شود، سری از موضوعات بحث شود امرای مخالفین، و بسیار ممکن است که مخالفین بدون قید و شرط بحث کنه سری ام موضوعات و زمینه تفاهم مذاکرات برابر شود و در زمینه تفاهم مذاکرات هر چیز گفته میشه. ما به فکر ما طالبان دیگر چیز خاص اجندا ندارند، فقط میخواهیم که اعتماد پیدا کنند. وقتی که عجیب بحث میشه موضوع صلح و مصالحه هم پر ضرورت به طور الفاظ هم نیست در مطبعات می آید که کسانی که دست به خون آلوده نباشه، کسانی که قانون اساسی را خون، کسانی که بالقاعده، یعنی همه مسائل است که از هان تخریش میکنند. اینطور عبارات گفتن از قانون پرهنگ و ثقافت درست نیست. ما این را تایید نمی کنم که
یعنی شما مخالف از این پیش شرط های هستین که حکومت افغانستان گذاشته؟
ما خواهان ازی هستیم که پیش شرط کنن و کار کنن و نه به اینطور. ما در عبارت بحث ما بود که همه عباراتی که گفتن خوب نبود به نظر ما. چی ضروره است همین قید و شرط یا رو هر روز تکرار میکنن؟ و وقتی که کسی به امرای کس صلح مصالحه میکنه و باید خطابی برادر کنه، مثل که خود کرزای صاحب میگه که برادر های ما و طالب ها و افغان ها و یه طور خطاب شود بسیار خوب است. از اینکه مربوطی چی هست القاعده است و تا چی هست القاعده و چی کنند، این مسائل خوب نیست.
بله، بسیار زیاد تشکر. چون در دقایق اخیر برنامه و بحث هفته خود قرار داریم، مهمانه عزیز میشه بسیار فشرده شما پیشنهادات تان در زمینه برقراری صلح، آوردن صلح و ثبات در افغانستان بیان بکنین. بشار صاحب شما بفرمایید.
مهربانی، ما تو فکر میکنم که چون صلح خواسته همه افغان هاست، بدون استثناء هر افغان ولو که مخالفین دولت است یا موافق دولت است در افغانستان صلح میخواهند. اما ای که به صلح ما چطور دست یابیم و چطور به صلح برسیم، باید امو از وسایلی که کار گرفته میشه تا استفاده شود وسایل که مورد تایید طرفین، چه مخالفین و چه غیر مخالفین واقع شود. برگردیم راجی به ای که چطور این صلح پیاده شود، باید امو شورای صلح جور شود. در این شورای صلح کسانی باید باشند که مورد اعتماد حکومت افغانستان از یک طرف و مورد اعتماد مخالفین از طرف دیگه باشد. و در آینده ای که صلح در افغانستان معمر پیشنهاد ما است، برای که یک ایده زیاد مردم دستش به خون ملت آغشته است و یک ایده زیاد مردم است از جمله مجرمین جنگی است و حقوق بشر را نقض کردند. اگر ما از شکل جنگ بگیریم، جنگ رای صلح نیست، جنگ باید ما با مذاکره و مفاهمه بسازیم.
مولوی صاحب، شما بحث ما را نتیجه گیری بکنین و بگوین که حکومت با استفاده از کدام شیوه های تازه میتونه خوبتر عمل بکنه در زمینه آوردن صلح و ثبات در افغانستان.
حکومت افغانستان باید شورای عالی در راست شم کسی بیارد که به هر دو طرف مورد قبول باشه، اعضای شورای عالی هم باشن و اجنده خاصی بسازن که سر از او اجنده بحث شده میتونه بدون قید و شرط. ما مثالایش هم گفتیم که باید در اجنده در قدم اول سر موضوع بندی ها بحث شود. همینطور موضوعات هست که قید و شرط از یک طرف نمیخواه، در قدم دوم باز نزنویت حکومت بحث شود. عجیب بحث شود که چطور بتانیم که خارجی ها بیرون شود، یا اینجا موجودیت از ناقانی باشه و چه طور بتانی که طالبای افغانی افغانی شوند و از قاعده جدا شوند. این همه مسائل بعد در قدم دوم و سوم مطرح شوند. در قدم اول موضوعات مشخص بسیار ساده که هر دو طرف مایه رغبت داشته باشن که سر همه موضوعات بحث شود. به نظر ما علی پرسیت خوب است و ما بسیار عقیده خوب دارم و امید به خدا است که انشاءالله تعالی دنیا مالی متوجه ده، جامعه بین المللی و دولت افغانستان مخالفین کل همه متوجه ده که از جنگ چیزی به دست نمیاد، جنگ های چریکی هستن، تمام دنیا درگیر همه جنگ هستن از هر دو طرف، از دو طرف هم از افریقا غریب تا عرب و تا آسیا مرکزی و کل دنیا آمدن به اون طرف استاده به نام القاعده و غیره و غیره، از طرف دیگر اینجا هم از چهل حکومت عسکر آمدن و جنگ میکنه. به هر حال نظر ما همین است که فقط احتیاط در چیزا شود، شورای عالی بسیار مردم مخلص باشند، موضوعات مشخص شود که اثر همون موضوعات بس کرده میتانه.
بله بسیار زیاد تشکر. شنونده های گرامی رادیو آزادی، ای بود بحث این هفته ما که با موضوع مذاکرات دولت افغانستان با مخالفین مسلح و نقش و میانجیگری پاکستان در این زمینه اختصاص یافته بود. از مهمانای عزیز ما هر یک دکتر فاروق بشر، استاد 15 حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و یکی از کارشناسان مسائل سیاسی و مولوی ارسلان رحمانی، عضو مشران و جرگه افغانستان و سابق معین وزارت تحصیلات عالی رژیم طالبان، تشکری میکنیم که در این بحث ما شرکت کردند. در همین جا بحث ما به پایان میرسه. تا بحث های آینده همه ایتان را شنونده های عزیز به الله پاک و به همتا میسپاریم.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.